أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. خلاصه بحث اسراء و معراج این شد که جریان سفر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دو قسمت تقسیم شده است. یکی اسراء است که از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا بود، یکی هم معراج است که از مسجد الاقصا تا سدره المنتهى و دنافت دلا. مطلب دوم آن است که بخش اسراء را این آیه سوره اسراء به عهده دارد و بخش معراج را آیات اولیه سوره مبارکه و نجم. مطلب سوم آن است که گرچه معارف قرآن دشوار و پیچیده است، چون انا سنلقی علیه که قولا ثقیلا، لکن بعضی از مطالب نسبت به مطالب دیگر اصعب و اصغل است. سرش این است که مطلبی که آیات فراوان دارد در اثر این که ان الآیات یفسر بعضها بعضا روشن می شود، اما مطالبی که آیات کم دارد باید به کمک روایات حل کرد، گرچه اون آیات قصه اولیه را هم باید با کمک روایات روشن کرد. از این قبیل جریان تعلیم اسماس نسبت به آدم سلام الله علیه و جریان معراج. جریان تعلیم اسما یک آیه است که به علم آدم الاسما. کیفیت تعلیم چی بود؟ کیفیت تعلم چی بود؟ محور تعلیم چی بود؟ چی رو یاد دادن؟ چی رو یاد گرفتن؟ چون آیات فراوانی در این زمینه نیست، مسئله تعلیم اسما بسیار پیچیده است. باید به وسیله روایات این آیه تعلیم اسما حل بشه. چه که جریان اسراء بیش از یک آیه نیست و جریان معراج هم چند آیه است اولیه سوره مبارکه و نجم است. این جریان با عظمت که از برجسته‌ترین معجزات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، با یک آیه سوره اسراء و چند آیه کوتاه سوره و نجم به دشواری حل می شود. اینم یه مطلب. روایات که عهده‌دار شرح این قسمت است، اونم به چند طایفه تقسیم می شود. همونطوری که مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه فرمودند که چهار طایفه روشن ذکر کردن، شاید طوایف دیگر هم باشه. پیچیدگی مسئله از اینجا شروع می شود که اعتبار روایات بعد العرض علی القرآن است. یعنی روایت چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد، وقتی حجت است که ما بر قرآن کریم عرضه کنیم، اگر مخالف قرآن نبود میشه حجت، چون مخالفت با قرآن مانع حجیت است، گرچه موافقت قرآن شرط حجیت نیست. لازم نیست مطلبی در قرآن باشد تا مضمون این روایت موافق اون باشه. بسیاری از خطوط جزئی و فروع جزئی اسلام در قرآن نیامده. اگر موافقت شرط باشد که بسیار از روایات از حجیت میفتد. مخالفت قرآن مانع حجیت است، نه که موافقت قرآن شرط باشد. چون روایات چه معارض داشته باشد که نصوص علاجیه به اونها پرداخت، چه معارض نداشته باشد، حتما باید در درجه اولا بر قرآن کریم عرضه بشود. اگر مخالف قرآن نبود حجت است. در مطالب دیگر عرض روایات بر قرآن خیلی سخت نیست، برای اینکه آیات فراوانی در مطالب دیگر آمده. اما در جریانهایی که آیات کم نازل شده است، مثل همون جریان تعلیم اسماء و جریان اسراء، ما چون آیات اندک داریم
نمی توانیم به وسیله آیات اون روایات را روشن کنیم و عرضه کنیم و اعتبارش رو به دست بیاریم. البته می توان همین مقدار آیاتی که موجود است اون روایات را بر این آیات عرضه کنیم، همین که مخالف نبود میشه حجت. اینم یه مقدار مستحضرید که حجیت روایات در مسائل اعتقادی و علمی دشوارتر از حجیت روایات تو مسائل فقهی و عملی است. در اونجا همین که مفید زن باشد، زن نوعی، زن غالب، خبر واحد حجت است. معیارش هم زن نیست چون غالبا مفید مذهن است و در فروع دین است و جزئیات. اما در مسائل اعتقادی و در مسائل علمی صرف این که خبر واحد اقامه شده است انسان اطمینان پیدا نمی کند. نه، می تواند اسناد ظنی بدهد، می گوید به گمانم این که شارع چنین فرمود، گمانم این است که امام چنین فرمود، در همین حد. وگرنه بخواهد اطمینان پیدا کند مقدورش نیست و چون اثر عملی ندارد نمی تواند عمل بکند و امر علمی را با علم تأمین می کند. لذا پیچیدگی مسئله روایات در عقاید و علوم بیش از پیچیدگی اونها تو مسائل فروع یا اخلاقیات است که انسان به رجای ثواب هم می تواند اون مسائل را انجام بده. مطلب دیگه این که اگر کسی خواست پایان نامه‌ای در باره تفسیر قرآن تو بخشای اسراء به معراج بنویسد، دستش باز است برای اینکه اخبار و روایاتی که در این زمینه وارد شده است بخشی مربوط به عالم طبیعت است، بخشی به عالم مثال است، بخشی به ادراکات عقلی است، بخشی به مشاهدات قلبی است، بعضی به قرب نوافل برمیگردد، بعضی به قرب فرائض میگردد، برخی هم به سلطان همه این معارف که وحی الهی است برمیگردد. و چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از همه این شؤون برخوردار بود و همه شؤون حسی و تجربی از یک سو، تمثل برزخی از سوی دیگر، ادراکات عقلی از سوی سوم، مشاهدات قلبی از سوی چهارم، قرب نوافل از سوی پنجم، قرب فرائض از سوی ششم، همه اینها تحت رهبری و هدایت اون سلطان علوم که وحی معصومانه اون حضرت است قرار دارن، همه اینها کنترل شدن. یعنی یک انسانی که کون جامعه است مظهر اسمای حسنای الهی است، همه این شؤون علمی و عملی او به امامت وحی او کار انجام میدن. یعنی اون وحی امامت قرب فرائض را، قرب نوافل را، شهود قلبی را، ادراک عقلی را، تمثل برزخی را و مشاهدات حسی و تجربی را به عهده دارد. همه اینها معموم اون امامان و اون امام امامت همه اینها را به عهده دارد. لذا صدر و ساقه سفرش میشه با عصمت همراه کرد و هیچ جا برای نفی کردن یا تعجب کردن نیست. مطلب دیگه این که همونطوری که نفی چیزی که از امام علیه السلام رسیده است نارواست و کاریست باطل، اثبات چیزی هم که از امام معصوم علیه السلام نرسیده است اون هم نارواست و باطل. با صرف شهرت، با صرف خواب دیدن، با صرف اینکه فرون کس گفته است، نمی شود مسئله اسراء را تأمین کرد، نمی شود مسئله معراج را. ممکن است چند نفر انسان خوشباور به دور آدم جمع بشن قبول بکنن، اما اگر خدای ناشده یک نقاد قدری آمد و نقد کرد، اونگاه بسیاری از این رشته ها پنبه می شود. این است که جز عالمان سخن گفتن و عالمان پذیرفتن هدف دیگری تو این راه نیست و نخواهد باشد، نمی تواند باشد. اما این که چرا از مسجد حرام به مسجد اقصا رفتن، با اینکه مسجد اقصا مساوی با بیت معمور است و بیت معمور هم مساوی با عرش خداست، این سیر افقی عمودی که آسان‌تر بود، پاسخش همان است که در خود آیه سوره مبارکه اسراء آمده است: چون بسیاری از برکات در کنار مسجد اقصی رمیده است. درست است که مسجد الحرام مساوی با بیت معمور است، ولی بسیاری از برکات در زمین در کنار همون مسجد اقصی است و تمثلات برزخی هم اونجا مقدور است. اما از این که کعبه در مقابل بیت معمور است و بیت معمور در مقابل عرش است، بر این طبق روایاتی که قبلا هم بحث شد هست، به چیز بسیار با برکتی هست. وقتی از امام سلام الله علیه میکنن کعبه را چرا کعبه میگوین یا کعبه چرا اینچنین ساخته شده است، کعبه یعنی مکعب شکل، یه خانه‌ای که 6 سطح دارد مکعبه دیگه، اینم 6 سطح دارد، 4 دیوار دارد، یک کف دارد یک سقف، این سقف و کف دو تا، اون 4 دیواری هم 6 تا، حجمی که دارای 6 سطح باشد میشه مکعب، پس از اینجا شده کعبه. پس 4 دیوار دارد. عرض کردن چرا بفهمد بیچار دیوار، بعد عرض کردن خب چرا حالا 4 دیوار دارد، فهمد برای اینکه این محاذی با بیت معمور است و بیت معمور هم 4 دیوار دارد. اگر سوال بشه چرا بیت معمور 4 دیوار دارد، برای اینکه محاذی عرش خداست، عرش هم 4 گوشه دارد. اگر سوال بشه، این از قرار روایاتی است که از گوشت مبارک امام صادق سلام الله رسیده است، اما اگر مطرح بشه که چرا عرش 4 ضلع دارد، 4 گوش دارد، 4 بخش دارد، همود لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام عربه و هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. همود چون کلماتی که دین رو اون کلمات استوار است، 4 تاست، تحلیل است، تکبیر است، تسبیح است، تحمید است، همین تسبیحات عربه، چون اونها 4 تان اش 4 گوش داره و چون عرض 4 گوش دارد، بیت معمور 4 گوش دارد، چون بیت معمور 4 گوش دارد، کعبه هم 4 دیوار دارد. ببینید از جسم شروع کرده تا به اون تجرد تام رسیده است، یعنی به توحید و تحمید و تسبیح و تکبیر رسیده است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه این راه را طی کرده، چون دارای اون 6 شأن است از یک سو و دارای اون سلطنت و چیزی که سلطان بر این جهاد ششگانه است، یعنی وحی معصومانه از سوی هفتم، قهرن جا برای نفی یا استبعاد یا استنکار مانندانی است. منتها ثبوتن اینها ممکن است، لکن اثباتن باید حرف عالمانه بزنیم که اگر گفتیم فلون حال را در معراج دیده است، باید یا خبر متواتر باشه یا خبر واحد محفوف قرینه قطعی باشه. اگر نه خبر متواتر بود نه خبر واحد محفوف قرینه قطعی بود، بگیم گمان میکنیم اینطور بودی دیگه. بیش از این اگه یه روایت صحیحی به دست ما رسید که خبر واحد قطعی نیست یا خبر متواتر نیست، مظن آور است، ما نمیتوانیم اون کمبود را خودمون جبران بکنیم، بگیم 100%، بگیم گمان ما این است که این چنین بوده است، در معراج این طور بود، در برخورد این چنین بود. اون چرا که مرحوم فیض رضوان داره نقل کرده است، این هم روایت سودمندی است، بخشی رو مرحوم فیض نقل کرد، بخشی رو هم سایر مفسران روایی نقل کردن، که دنیا برای گوشتواری پیغمبر صلی الله علیه و سلم متمثل شد به صورت زنی در آمد از حضرت احتنا نکرده، محرمات خودشون نشون دادن، خمر و غیر خمر خودشون نشون دادن. بسیاری از معارف تو همین روایات معراج هست که نه با بخشای تمثلات برزخی قابل حل است. مطلب دیگه این که در این آیاتی که این زیدی که فرمود ان لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، برخی از مفسران که غالب اهل تفسیر همینن، همین انه را به ذات اقدس الا برگردوندن، خدا سمیع است و بصیر. بعضی از مفسران دو تا احتمال دادن، بعضی ها میگن الا و لابد به پیغمبر برمیگردد. اونا که دو تا احتمال دادن کمی نرمتر از فرمایشات شد، اما اونا که فقط یک احتمال میدن، میگن رجوعش به خدا خلاف ظاهر است، حتما باید به پیغمبر برگردد، برای اینکه نور یهو پاسخ خودش رو بگیره. خب ما حضرت را بردیم تا نشون بدیم آیا او هم دید؟ او هم حرفا را میشنمد بعد انه و سمیع البصیر. نظیر اون چه که در سوره مبارکه انعام در باری هست ابراهیم سلام الله علیه آمده است، آیه 75 سوره انعام این است: و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. خب حالا خدا اراده داد او رؤیت کرد یا نکرد، به علم ابراهیم خدیس سلام الله علیه رسید یا نرسید، چون بعد بر یکون من المقنین ما ارائه کردیم او هم دید. این تناسب صدر و ساقه نشون میدهد که اگر خدا فرماد ما میخوام نشون بدیم، باید بگوید او هم میبیند. خیلی از چیزاست که خدا نشون میدهد اما ادهی کورن. فکم من آیت به سماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون. اونا غافلند، اونا نمیبینند، اونا کورند و مانند. ما نشون دادیم. سنوریهم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اما اینا اعمایند، ما کارمون کردیم. ولی رهبران الهی در برابر ارائه اهل رؤیتند، در برابر اسماع اهل سمعند، در برابر ابصار اهل بصرند. بنابراین مفسران بزرگ بارمون سه طایفه. معروف بین اهل تفسیر همین است که این آیه را مانند سایر آیات معنا میکنند، این ضمیر را به الله برمیگردانند، خدای سبحان سمیع و بصیر است. خب این ممارار بفی هست. ادهی میگویند برای اینکه مناسب باشد با نوریه او، دو تا احتمال هست: یکی که ضمیر به الله برگرده، یکی که ضمیر به رسول الله برگرده. برخی که خیلی هم نیستن نجد اوحدی اهل تفسیرن میگن ضمیر الا و لابد به پیغمبر برمیگردد، اصلا مناسب نیست به خدا برگردد، برای اینکه پاسخ لنوریهو رو مخاطب بدد. لنوریهو ما نشانش میدیم او هم سمیع و بصیر است، مثل دیگران نیست که ما سنوریهم آیاتنا بشه اما اینها لا تعمل ابصار و لکن تعمل قلوب و لطیف صدور بشه. ما اسمای کردیم او هم سمیع بود، ما ابصار کردیم او هم بصیر بود، ما نشون دادیم اونم دید. لنوریهو بعد گفتیم ما کذب الفؤاد و ما رعا، ما زاغ البصر و ما ترا، ما تصدیق شدیم که هرچه ما نشون دادیم هم دید. اون چرا ما گفتیم او شنید، اون چرا که ما نشون دادیم او دید. کم و زیاد نبود، نه چیزی دیگر را دید، نه اون چرا که ما نشون دادیم اون ندیده باشد نیست. پس از اینجا فهمد لنوریهو، از اینجا فهمد ما کذب الفؤاد و ما رعا، از اینجا فهمد لنوریهو، از اونجا فهمد ما زاغ البصر و ما ترا و مانندو. خب این هم سه تا احتمال مطلب. و عمده آن است که اگر ضمیر به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگردد، منافی با رجوع ضمیر به ذات اقدس اله نیست، برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به قرب نوافل رسید و بالاتر از او به قرب فرائض رسید، اگر چنون چه خدای سبحان بفرماید به ما سمعت از سمعت ولکن الله سمعه، به ما ابصرت از ابصرت ولکن الله ابصره، نظیر ما رمیت به ما رمیت از ولکن الله رما، حق است. برای اینکه این دیگه مجاری ادراکی و تحریکی او را ذات اقدس اله در فصل سوم، فصل سوم یعنی فصل سوم، نه مقام ذات، نه صفات ذات، در مقام فعل خدای سبحان اوصاف وجود مبارک پیغمبر را تأمین کرده است، نظیر به ما رمیت از رمیت. بنابراین جمع‌بندی نهایی در بحث‌های قبل این بود که اگر یه وقتی ضمیر به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگردد، بر اساس قرب نوافل چیزی بیگانه نیست. اگر خدای سبحان کار او را کار خود می‌داند، بالاتر از کار او علم او را هم علم خود می‌داند. اگر فهمد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمام، ادراک او را هم ادراک خود می داند، چون هر دو در مقام فعل است. فعل ذات اقدس اله در وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظهور کرده است. بنابراین سخن اون اوحدی و سخن اون اوصاد با کلام اون چرا که معروف بین اهل تفسیر رضوان الله علیهم اجمعین است قابل جمع است. حالا قصه بنی اسرائیل، اگه کسی خواست که مسائل اعتقادی و کلامی کار کند، پایان نامش رو بنویسد، اون راهشه. از این به بعد جریان فلسطین است و سهاینه هستند و اشغالگری و ظلم و ستم این هاست. اگه کسی خواست تفسیر موضوعی داشته باشه، پایان نامه در این زمینه داشته باشه، این همراهش بازه. باید امیدوار بود که این که ذات اقدس را در این سوره فرمود، بار دوم اگر این اسرائیلی ها تهاجم کردن ما دیگه مهلت نمیدیم، اینا را ریشکن میکنیم، باید منتظر این بار دوم بود، که الان احتمال است که این بار دوم باشد. فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم، ما ریشتون رو میکنیم، انشاءالله ممکنه اینچنین باشه. مسئله یهود را در قرآن باید کاملا جدا کرد از این سهاینه و از این اسرائیلی های فعلی، و ذات اقدس اله مرزها را هم جدا کرد. فهمود بعض از یهودی ها جز راسخان در علمن، مؤمنن، معتقدن، عشق شوق می ریزن مانند مسیحی ها که چرا تا کنون این اسلام به اونها نرسیده است. به من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، از این گروه خاصی از یهودی ها، از راسخان در علم که اینا پیشگامان و پیشکسوتان اهل کتاب بودن، زود هم مسلمان شدن، به عظمت و جلال و شکوه نام می برد، حق اونها را رعایت می کند. اما از این اسرائیلی ها، از این سهاینه به بدگویی نام می برد. مرزهای اینها هم مشخص است. اون چه در فلسطین کنونی می گذرد، در اسرائیل کنونی می گذرد، اگر انشاءالله تو بخش دوم وارد بشود، بسیار امید بخش است. فبود اگر یه بار تجاوز کردن، ما کسانی را به اینها مسلط کردیم، ریشه اینها را کندن، اینا توبه کردن، ناله کردن، گریه کردن، لابه کردن، زاری کردن، برگشتن، ما نعمتها را برگردوندیم. اگر بار دوم دست به فساد بزنن، ما ریشه اینها را برای همیشه میکنیم. این همون بار دوم است که دست به فساد زدن، بلکه وعده الهی انجاز بشه و ریشه اینها کنده بشه. مسئله دعای امر جدی است، نه مسئله برنامه ریزی و ثواب بردن و گذشتگان. واقعا دعا اثر دارد. این طور نیست که دعا کردن فقط برای گذشته مغفرت مرده ها و اینا باشد. خواستن از ذات اقدس اله، درخواست نجات این فلسطینی های مظلوم که الان تقریبا یه مقداری که بگذره وارد 60 سال میشه اینا آوارده، این 60 سال یه نسل آواره باشد تو اردوگاه ها اینا زندگی کنند، خیلی سخته دیگه. و همشون در تحت فشار بودن در همین مدت ها. اون اوائلی که ما آمدیم قوم، مرحوم آیت الله عظمه بروجدی رضوان الله تعالی علیه خواستن یه ملس دعا بگیرن. همون اوائل تقریبا 52 سال قبل که ما آمدیم، اوائل اشغال سرزمین همه فلسطینی ها مظلوم بود. به چه زحمت این بزرگ مرکز رو برو شد. مگه میذاشتن که میفرد ملسه دعا، نه اون طوری که وارد مسائل سیاسی بشند اینا. تو های مرسه فیضیه با چه مشکلی این بزرگ مرجع یه ملسه دعا گرفتن برای فلسطینی ها. قرار اینه که مسئله دعا چه در نماز شب چه در غیر نماز شب نقش سازنده دارد، اون دلها شکسته اثر دارد، و پایان نامه های علمی هم امید بخش است. اگه کسی درباره فلسطینی ها و یهودی ها و سهایه فکر بکند که آیا فعلا ما تو این مقطع دومیم یا نه، حالا این بحث ها رو تو این سوره مبارکه بنی اسرائیل که اصولا سوره بنی اسرائیل معروف است ملاحظه فرقی، آغازش از اینجاست. و آتینا موسی الکتاب، یک، و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، دو، الله تتخذوا من دونی وکیلا، این سه. گرچه گاهی از کتاب موسی کریم سلام الله علیه به عنوان تورات یاد میکند، اما نام بردن از کتاب به عنوان تورات این دلیل نیست که او به منزله قانون اساسی است، دارای شریعت است. مثل اینکه به وجود مبارکه داوود زبور داد، و آتینا داوود زبورا. کتاب در فرهنگ قرآن عبارت از مجموعه قوانین اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی، عملی و علمی. این اگر چیزی این مجموعه را داشته باشد بهش میگن کتاب. فرمود ما به 5 پیامبر کتاب دادیم، به حضرت نوح دادیم، به حضرت ابراهیم دادیم، به حضرت موسی دادیم، به حضرت عیسی دادیم، به وجود مبارک خطیب مرتب از علیه السلام کتاب دادیم، به انبیای دیگر کتاب دادند، نور حافظان شرایع انبیای قبلی بودن. این همین 5 اولوالعزمن که دارای کتابن. و در اون مراسم رسمی و حساس نام مبارک داوود اصلا نمیبرد، بلکه داوود داره کتاب نبود. نفرمود ما به او کتاب دادیم، فرمود به او زبور دادیم. کتاب لغوی هست، اما کتاب در فرهنگ قرآن مجموعه قوانین اساسی و قوانین اخلاقی و فقهی و حقوقی و اجتماعی ماننده است. فما به موسی کریم کتاب دادیم. خب این کتاب برای چیست؟ برای هدایت بنی اسرائیل است. این دو مهمترین مسئله‌ای که در این کتاب است چیست؟ مهمترین مسئله‌ای که در این کتاب است توحید است و تفکر. اون از کجا در میاد؟ اون است که الله تتخذوا من دونی وکیلا، کارا رو به من بسپرید، برای اینکه شما نه عالمی، نه قادری، نه بخشنده، نه از ابزار و وسائل با خبری دیاد اختیار شماست. مگر نان است که شما محتاجید و خیلی کار را باید انجام بدید؟ مگر نان است که در بسیاری از اینها یا همه اینها با جهل و عجز و بخل روبرو هستید؟ مگر کل نظام در اختیار شماست؟ همه علوم در اختیار شماست؟ خب شما وقتی که محتاجید در بسیاری از مسائل و جاهلی در بسیار از مسائل و عاجزی در بسیار از مسائل، و بس بالاخره باید وکیل بگیرید دیگه، و غیر از خدا کسی هم نمیتونه وکیل باشه که. خب این مجد توکل است که اصلا در کارها بگه من تو را وکیل گرفتم و آنچه هم که من انجام میدم به راهنمایی توست. توحید از کجا در میاد؟ توحید از این که همه موظفن او را وکیل بگیرند، برای من میشه که او لا شریک له دیگه. برای اینکه اگر دیگری در عالم بود که بتونه کار او رو انجام بده، خب لازم نیست که خدا رو وکیل بگیرید، دیگری رو وکیل میگیرید. این یکی. و نحوه تعبیر و حرف زدن با توحید آمیخته است. قبلش متکلم مع الغیر، بعدش هم متکلم مع الغیر، این وسط ضمیر متکلم وحده است. فمود ما آتینا، این متکلم مع الغیر، آتینا موسی کتاب، این متکلم مرغه که قبل است. بعدش هم این است که ذریت من حملنا، این جمله بعد است که متکلم مرغه ره. این وسط مفرده. الله تتخذ من دونی، نه من دونی نا، ما نیستیم تو عالم، منم فقط تو عالم، منو وکیل قرار بدی. این میشه توحید. هم خود توکیل توکل نشانه وحدت ذات اقدس الهی، و هم برای اینکه او تنها کسی است که به کل شیء علیم است، به کل شیء قدیر است، به ذات، و هم اینکه حرف منو بزنی. خب اینجور حرف زدن هم تعلیم توحید است در مقام اعتقاد، هم تعلیم توکل است در مقام کار. ما یه عقیده داریم، یه کار. عقیده ما به خدا برمیگرده، کار ما هم به خدا برمیگرده، این میشه دین. حالا اینا خطوط کلی است، و عقیده وقتی باز میشه مطالب فراوان رو زیر مجموع خود داره، اون توکل هم وقتی باز میشه مطالب فراوان رو به همراه خود داره. اونها حافظان کتاب بودن. اگر مثلا درباره انبیای ابراهیمی هم ذات اقدس اله میفهمد به این که ما به اینها گفتیم یحکمو بهن نبیون الذین اسلمو، خب وجود مبارک یعقوب، وجود مبارک اسحاق، وجود مبارک یوسف، ان این همه انبیایی که آمدن، همه اینها برابر با کتاب حکم میکردن. لیکن کتابی که ابراهیم سلام الله علیه آورد، انبیای ابراهیمی داشتن. کتابی که وجود مبارک موسی کریم آورد، یحکمو بهن نبیونی که بعد از او آمدن. کتابی که وجود مبارک عیسی آورد، کسانی که بعد از اون حضرت بودن آمدند. کتابی که وجود مبارک پیغمبر آورد، ائمه بعدی که به منزله انبیای قبلیان، چون لا نبی بعدی، اینا برابر همین کتاب حکم میکنن. اونی که کتاب میاره همون 5 نفر آورد، شرع لکم من الدین ما وصی الی به نوح و کذا و کذا و کذا، اسم پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، اسم از نوح، اسم از ابراهیم، اسم از موسی و اسم از عیسی سلام الله علیه و آله. خب و آتینا موسی کتابه که این است و بونها. مطلب دیگه این که این مسئله افراد و متکلم الغیر بودن گفته شد که قبلش متکلم الغیر است و آتینا، بعدش متکلم الغیر است حملنا، وسط متکلم وحدت من دونی. اما التفات از غیبت به خطاب همون و آتینا موسی کتابه و جعلناه، اونجا جعلناه متکلم الغیر است، آتینا متکلم الغیر است، من دونی متکلم وحدت است. و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، باید فرمود الله یتخذو دیگه، الله تتخذو، این التفات از غیبت به خطاب است که وجود مبارک موسی به اونها فرمود، یا الان ذات اقدس اله به پیروان است موسی که الان هستن خطاب میکنن. بالاخره این التفاتی است از غیبت به خطاب که فرمود الله تتخذو من دونی وکیلا. نکته التفات خب روشن است، اما عمده این نکته تغییر سیاق متکلم مع الغیر است متکلم وعده. و آتینا متکلم مع الغیر موسی کتاب و جعلناه متکلم مع الغیر هدن لبنی اسرائیل الله تتخذو من دونی وکیلا. مطلب پایان این است که چون بحث در فصل سوم است، مقام فعل ذات اقدس اله است و خدای سبحان طبق بیان نورانی است امام سجاد سلام الله علیه در صحیح سجادیه که این مضمون آمده است، آل فی ذنوبه دان فی علوه، گاهی میفرماد منو وکیل خود قرار بدید، گاهی میفرماد شما وکیل منی، منو خلیفه و جانشین خود قرار بدید، گاهی میفرماد شما جانشین منی. انسان جانشین خداست اگه انسان باشد، این جعل فی الارض خلیفه. اونایی که ذات اقدس را درباره اونا فرمود اونایی که شر انعام بل هم ازل یک، اونایی که فرمود شیاطین الانس و جن دو، اونایی که خارجن رأسن از حریب بحث، اون که واقعا انسان است. انسان در فرهنگ قرآن حیوان ناطق نیست، نه یعنی یه زنده که حرف میزنه. انسان در فرهنگ قرآن، از قرآن بپرسی الانسانو ما هوه، میگه حیون متعله، اون زنده الهی منش او انسانه. اگر کسی الهی نبود، متعله نبود، یا جزء کالانهای بلهم ازل است یا میشه جزء شیاطین الانس. اگر کسی انسان بود میشه خلیفه خدا. اونگاه ذات اقدس اله میفرماد به این که گاهی تو خلیفه من باش، تو فصل سوم یعنی مقام فعل، گاهی من خلیفه تو هم، تو خلیفه منی، برای که اینی جاهلون فی عرض خلیفه، من خلیفه تو هم، یعنی مرا به عنوان خلیفه قبول بکن. همون دعای نورانی هست تعمیر که نهج البلاغه خوندیم که در سفر مستحب است انسان این دعا رو بخواند، اللهم انت صاحب السفر والخلیفه فی العهد. این بحث به ظاهر جمله خبریه است، اما دعاست جمله انشائیه است، یعنی استخلفتو که، یعنی کن خلیفتن. بگن ازم دعا که جمله خبریه، ولو جمله خبریه باشه که خبر نیست که، دعا یعنی انشاء، یعنی خواستن خود. خب ولو بحث به ظاهر جمله خبریه است، این که بگیم انوال خلیف یعنی خدایا خلیفه من باش، من دارم مسافرت بکنم زن و بچه به تو سپردم، اللهم انت صاحب فی السفر، یعنی من که هستم همراه من باش، و انت الخلیفه فی العهد، یعنی کن خلیفه در العهد. در جریان بکارت همین طور است، ما می توانیم بگیم خود توکل تو علی الله، خدا را وکیل تون قرار دادیم، این که دستورات فراوان است. خدا هم ما را وکیل خود قرار داد، فبود بگیم وقتی خلیفه من هستید، جانشین من هستید، نائب من هستید، با زمین آباد کنید بمانند. الحمدلله رب العالمين.